اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله. ما روایتی رو به عنوان تیمن و تبرک از معصومین قرائت کنیم. امام باقر سلام الله علیه می فرماید یا معشر الشیعه، شیعه آل محمد، کونو انم رقت الوسطا یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی. ای شیعه آل محمد، همواره نمونه عالی و متوسط اسلامی باشید و نمونه خلاصه با ارزش اسلامی باشید که جلو افتاده ها به شما برگردن، عقب مانده ها هم به شما برسند. یعنی شما الگو برای تمام مردم باشید. فردی از انصار برگشت گفت که مراد از غالی چیست؟ فرمود قوم یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا. تعدادی از افرادی هستند که در حق ما چیزی میگویند که ما در حق خودمون نمیگوییم. فلیس اولائک منا ولسنا منهم. حالا این خودش یک دنیایی دارد در رابطه با غلات که ما در بحث رجالی مفصل این رو بیان کردیم، بر این که غلات که در عصر ائمه سلام الله علیهم بودن، خب تعدادی از اینها مثل یونس ابن زبیان و امثال اینها که ادعای الوهیت نسبت به ائمه داشتن، که امام فرمود خدا لعنت کند یونس ابن زبیان را هزار لعنت و از هر لعنتی هزار لعنت هم منشعب بشه. لعن الله یونس الف لعنت تتبع کل لعنت الف لعنه. و تعدادی از رباطی هم که متهم به قلوب شده اند، این قلوب در حقیقت قلوب نیست. این رو عزیزان دیروزم یکی از عزیزان بعد از درس صحبت بود، مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی در حاشیه‌شون بر منهج المقال یک تعبیر قشنگی داره. منهج المقال مال مرحوم استرابادیه، مرحوم وحید بهبهانی حاشیه داره بر او، میگه خیلی از عقاید ما نسبت به ائمه علیهم السلام که ائمه علم غیب میدانستن، از ائمه معجزات و کرامت صادر میشد، میگفت الان این عقایدی که از ضروریات عقیده شیعه هست، در گذشته اینها را مخصوصا قمیین قلوب میدانستند. و اگر یک راوی یک روایتی رو نقل میکرد که مثلا ائمه از غیب خبر دادن، بلا فاصله او را متهم میکردن به قلوب، به دنبال قلوب متهم می کردن به کذب و ده ها مسائل دیگر. بعد حضرت می فرماید که مراد از تالی عقب مانده ها کیا هستند؟ فرمود المرتاد یرید الخیر یبلغه الخیر یؤجر علی. تالی ها اونهایی که نسبت به ما عقیده های واقعی رو ندارند، ما را مثل دیگر ائمه اهل سنت می دانند. بعد فرمود فوالله ما معنا من الله براءه. ما از طرف خدای عالم برای کسی برگ براءت از آتش جهنم نداریم. ولا بیننا و بین الله قرابه، بین ما و خدا خیشاوندی هم نیست. ولا لنا علی الله حجه، و ما هم هیچ دلیلی التزامی نداریم به کسی بیایم به قول امروزی ها چه که سفید امضا داده باشیم. ولا نتقرب الی الله الا بالطاعه. ما خودمون تقربمون به خدای عالم به طاعته. بعد این جمله را عزیزان دقت کنن، خیلی جمله ظریفیه. فمن کان منکم مطیعا لله تنفعه ولایتنا. اونهایی که مطیع خدا باشن ولایت ما به حالشون نفع میده. و من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه ولایتنا. الان یک دسته به قول مخصوصا مداحان ما، بله همین اندازه‌ای که شما محبت اهل بیت رو داشته باشید دیگه فردای قیامت دیگه ائمه علیهم السلام از شما شفاعت میکنن، جای شما بهشت است و غیره هست و در طول سال نه نمازی و نه روزه‌ای و نه واجباتی و بچه بسا به بعضی از محرمات هم بعدشون نمیاد خلاصه دست بزنن. حضرت می فرماید من کان منکم عاصیاً لله، یعنی کسی که بنای زندگیش بر معصیت خدا استوار شده برای این ولایت ما فایده نمی دهد. ویحکم لا تغتر رو، ویحکم لا تغتر رو، مغرور نشوید، مغرور نشوید. بله شفاعت برای کسی که تمام تلاشش این است که واجبات الهی رو انجام بده، محرمات الهی رو ترک کنه، ولی در لابلا به تعبیر حضرت یوسف ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، گناهانی هم مرتکب میشه ولی اصراری بر گناه ندارد و خوشحال از گناه کردن نیست، گناه الهی را هم کوچک نمیشماره. بله اونهایی که لغزش هایی براشون پیش میاد در لابلای زندگی قطعا اینها اهل نجاتن، هیچ شک شبهی درش نیست، شفاعت مال اینهاست ولو مرتکب کبائر هم شده باشند. ولی کسانی که تجری به گناه دارند ولو گناهان صغیره، به تعبیر رسول اکرم می فرماید لا تندروا الی صغر ذنوبکم، به کوچگی گناهتون مغرور نشوید. تنظروا الی عظمت من تعصونه، ببینید اون عظمت خدایی که او را معصیت می کنید اون چیه، یا به تعبیر امام سجاد انا الذی عصیت جبار السما. انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بده که به یک مرحله برسیم که حتی گناه صغیره هم از ما سر نزند انشاءالله. ما بحثی رو در رابطه با صحبت‌های آقای دکتر طیب داشتیم که باز متاسفانه این بزرگوار هفته گذشته یک مصاحبه‌ای کرده و گفته که ایران داره پول‌های سنگینی خرج می‌کنه در مصر جوان‌های اهل سنت رو سنی شیعه می‌کنه. حالا این خبرها از کجا بهشون می‌رسه و چطوری هست اینها نمیدانیم. ما در رابطه با صحبت‌های ماه رمضان ایشون عرض کردیم در 9 فصل ما بحث‌های ایشون رو جواب دادیم. فصل اولش روش‌های غیر صحیح ایشون در برخورد با شیعه بوده. ایشون چند تا، یعنی از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان در این 29 جلسه ای که داشتند، ما کل آنتی که با منهج و روش استدلال و احتجاج با مخالف بوده اینها را از صحبتهایشون جدا کردیم. من جمله از اینها، خب ایشون میاد برای رد عقاید شیعه استدلال میکند به اقوال یک شخصیاتی است که در نزد شیعه اینها ارزش علمی ندارند، ارزش شخصیتی ندارند، مثلا مثل احمد الکاتب، مثل سید علی امین و امثال اینها. خب ایشون، عزیزان دقت کنند، این سایت بوابت فرایش رو مرز کنم الازهر هست، که در حقیقت درگاه الکترونیکی الازهره. اگر این چیز رو من به نظرم خوب روشن، اگر روشن نیست این پرده ها رو بکشن کنار که بله، یکی از این دوستان پرده ها رو چیز بکنن. بله، ببینید ما تلاشمون بر این هست که مطلبی میخوام از ایشون نقل بشه کاملا مستدل و مستند باشه. خب سایت های مختلفی صحبت های ایشون رو منعکس کردن، خبرگزاری ها منعکس کردن، ولی معمولا خلاصه با حب بغض آمیخته بود. ولی دیگه بوابه الکترونیکی الازهر دیگه مال خودشون بوده، تلاششون بر این بوده که عین کلمات ایشون رو منعکس کنن. این دیگه تصویر خود ایشون هست، حلقه 26 هست. ببینید ایشون اینجا میگه هناک کتابان لعالمین فاضلین من علماء شیعه، دوتا عالم از فضلای علمای شیعه هستند. ابدیا فیهما تحفظات علی نظریه الامامه، که اینها مفهوم امامت رو از دیدگاه شیعه خوب بیان کردن، یعنی بر طبق مراد های شیخ الازهر حرف زدن. یکی از اونها احمد الکاتب هست، کتابی داره به نام از سنت و شیعه وحدت الدین خلاف السیاسیت و تاریخ، والآخر للمرجع الدینی از سید علی الامین. خب ببینید یکی به عنوان فاضل عالم شیعی، دیگری هم به نام مرجع دینی سید علی امین. بعد بحثی را ایشون در اینجا مطرح میکنه، حالا ما با اصل بحثی که ایشون مطرح میکنه ما کار نداریم، که این حرفهایی است که کاملا با مبانی شیعه مخالفه. باز ایشون در یکی از روزهای دیگرشون که حالا این مال روز چندم هست، بله اینم باز همون 26 هست، باز ایشون در اونجا تعبیرش اینه، میگه استاد احمد کاتب گفته که شیعه های صدر اول اسلام که در کنار علی علیه السلام بودن، اینها لهم موقف ایجابی خالص من ابی بکر و عمر و عثمان. یعنی معلوم شد که این آقای احمد الکاتب و غیره چرا حرفش به مذاق دکتر طیب خوش آمده. میگه آقا شیعه هایی که اطراف علی بودن، اینها برخوردشون با ابو بکر و عمر و عثمان برخورد مثبت بوده. حالا برخورد مثبتش چه بوده؟ حالا ما کاری با او نداریم. و همچنین باز در بخش دیگری از صحبت‌های ایشون که میاد از آقای امین نقل می‌کنه، که البته بین سید علی امین و با سید محسن امین ایشون خلاصه اشتباه میکنه. بعد اینجا میگه ما در برنامه سابق گفتیم که تفکر امامت که نص الهیست لم تکن معروفتن ابداً فی القرن الاول الهجری، اصلا امامت نص الهیست در قرن اول هجری این مطرح نبوده، انما نشأت فی ظروف متأخره. بحث این که امامت نص الهی است در قرون سوم چهارم هجری مطرح شده. و همچنین سید علی امین هم میگه بله انه حدث خلط عند کثیر من الشیعه بین مسئله الامامت الدینیه و مسئله الامامت السیاسیه. این هم این حالا ما ببینید بحثی که ما اینجا داریم، اولا نسبت به سید محسن امین، سید علی امین. ببینید عزیزان دقت کنن، این سایت منتدیات یا حسین هست که یکی از سایت های خیلی فعاله و معمولا مطالبشون مطالب مستند هست و مستدل، حالا بعضی تندی هایی هم دارن. اما در رابطه با سید علی امین که در قنات شبکه مستقله سال 1431 آمد، اینا اومدن یک استفتایی از مراجع کردن که هر سال افرادی که در مذهب ما ایجاد شک میکنه و در عقاید ما، یکی از این معممین جری سید علی امین هست در شبکه المستقله و شبکه العربیه و ام تی وی و بعضی از مجلات مطالبی رو مطرح میکنه که میگه امامت اصلی از اصول دین نیست، ولایت تکوینی ائمه را انکار میکنه، علم ائمه به غیب را انکار میکنه، تصرف ائمه که در قیامت اینا تصرف میکنن و حساب کتاب به دست اینهاست انکار میکنه، ارتداد صحابه با عدم بیعت با علی رو انکار میکنه و تحریک میکنه مردم را که شما از علمایی که فتوا به کفر مخالفین دادن از اونا تقلید نکنید و این که اولو الامر منحصر به ائمه نیست، هر حاکم اسلامی هم جزء اولو الامره و اسمت ائمه را انکار میکنه، نص بر امامت ائمه در قدیر را انکار میکنه، فضیلت برای شما عرض کنم فضل سید مریم علی سیدت نساء العالمین فاطمه علیه السلام، میگه حضرت مریم بر حضرت زهرا افضل بوده و بر ابوبکر عمر هم ایشون مرتب ثنا میگه، که البته اینا بعضی از قسمتاش رد کردم تنده. بعد جوابهایی که داده شده، آی وحید یجب علی کل مسلمین ان یظهر البراءه و تنفر ممن یبدع فی الدین و یوجب الافساد فی الدین او تزلزل العقائد الحق و الانحراف فیها و ینذر الاخرین من فتنته و فساده. بر تمام مسلمان ها واجبه از این افراد بدعتگذار در دین، از این افرادی که عقاید مسلمان شیعه را متزلزل می کنند براءت بجویند و دیگران را هم از فتنه اینها خلاصه آگاه کنند. مرجع دینی سید محمد صادق روحانی، مما لا شک فی ان هذه الافکار تخالف ما یعتقد به اتباع مدرسة اهل البیت. آقای شیخ بشیر نجفی که از مراجع نجف هستند، اجتنب الرجل مادام ماشیان علی الطریق الذی عرف به، از این مرد اجتناب کنید مادامی که روشش مساندت اعداء اهل البیت، این همواره کمک کننده دشمنان اهل بیت و ضد مذهب اهل بیت بیان داره. آقای آیت الله گرامی میگه هازا احد علماء اهل سنه، این بابا یکی از علمای اهل سنت، تظاهر به صورت عالم شیعی لتخریب شریعه، یکی از این بهتر. برای شما عرض کنم آقای محقق کابلی که در خود افغانستان اینها مقلد زیاد داره، میگه عقیده این شخص در اکثر مسائلی که ذکر کردید در سوال فاسده و از اون نهاز شخص لیس من علماء شیعه، اصلا از علماء شیعه نیست، چون اکثر این مسائلی که شون مطرح کرده و انکار کرده از ضروریات مذهبی ماست، در نماز جماعت هم به مثل این افراد کسی اقتدا نکند. آقای علوی میگه خلاصه اگر این حرفا صحیح باشد وجب لکم التبری عن امثال هذه الاشخاص تا الی آخره. آقای سید محمد شاهرودی، الشخص الذی یحمل هذه الاعتقادات لا یحسب من الطائفه الشیعیه ولا يعد من اتباع اهل البيت. خب آقای دکتر طیب استناد می کند به قول آقای سید علی امین به عنوان مرجع دینی که مراجع ما اصلا اون رو شیعه نمی دانن. مراجع ما اقتدای بود در نماز رو باطل می دانن، او را فاسد و عقاید او را فاسد می دانن. خب آیا یه همچه فردی که در نزد مراجع شیعه اینقدر بی اعتبار مضمومه و یک فردی مثل آقای دکتر طیب شیخ الازهر که گفتارش نماد اهل سنت در کره زمینه بیاد استناد کند به حرف سید علی امین به عنوان چی؟ به عنوان یک مرجع دینی شیعه. و ایشون در دو سه جلسه مطالبی از ایشون میاره، میگه اگر بنا باشه وحدت بین شیعه سنی درست بشه، من از علمای شیعه و از شیعه هم بخوام که خلاصه حرفه های آقای سید علی امین رو ملاک قرار بدن، اینها را الگو قرار بدن، یعنی الگو قرار بدن حرف کسی که به قول آقای گرامی، به قول آقای محقق کابلی، کسی از علمای شیعه نیست، سنیست، به صورت شیعه در آمده و منکر ضروریات عقاید شیعه هست. و ایشون هم قبلا در برای شما عرض کنم لبنان به عنوان یکی از به قول مفتیان و قاضی شرع جعفری بوده که ریاست مجلس اسلامی شیعه و لجنه تنظیم و ادارات ایشون رو عزل کردند و گفتن ایشون به هیچ وجهی ارتباطی به شیعه ندارد و به عنوان عالم شیعه مطرح نیست و قاضی شیعه نیست و مفتی شیعه نیست. این رو از دارالافتای شیعه و عضو لجنه های علمی شیعه لبنان ایشون رو اخراج و ترک کردن. این فتوای مراجع ما، این هم نظریه مفتیان شیعه در لبنان که ایشون حتی مترود اونهاست. یکی از علمای لبنان خودش به من گفت، گفت اصلا سید علی امین ماهیانه حقوق ثابت از عربستان و سعودی دریافت میکنه، یعنی مزدگیره یا مزدور عربستان و سعودیه و تلاش میکند هر آنچه که اونها دکته میکنند به صورت عالم شیعی بیاد مطرح کنه. و من در همون 6 سال قبل که بحثی در شبکه المستقله داشتم، اونجا من رسما اعلام کردم که سید علی امین عالم شیعی نیست، ایشون مترود حوزه های علمیه و مراجع و ایشون مزدور عربستان سعودیه. شما آوردید در شبکتون یک نفری را به عنوان عالم شیعه و بیانگر عقاید شیعه مطرح میکنید و بزرگ میکنید که در نزد شیعه ایشون کاملا مطروده. اگر باشه بدید به ما خیلی خوبه، اگر اینم نکته قشنگی، اگر اینطور سایتشه به ما بدید ما این حرفهای. اما در رابطه با احمد الکاتب، خب ببینید ایشون در سایتشه دیگه، ملاحظه بفرمایید، البیان شیعی جدید به قلم احمد الکاتب، ایشون در اینجا میاد کل ضروریات شیعه را ببینید، میگه لا نعتقد به وجود امام ثانی عشر، اصلا منکر مهدویته، اسمه فلان و عمره الان فلان، لأن هذا قول وهمی لم یقم علیه دلیل شرعی او تاریخی. خب یک فردی که به این شکلیست، این رو به عنوان عالم فاضل شیعه و توصیه میکنه آقای طیب که مردم ها جوان های شیعه اگر میخواد شیعه واقعی رو مطالعه کنید برید حرفای این عالم شیعی را، که البته بحث قبلیش هم داره بر این که اصلا امیرالمومنین سلام الله علیه بینید اینم که القول به وجود نص الجلی علی الامام علی بالخلافه نشأ من القرن سال الهجری ولم یکن له وجود سابق، اصلا این که علی ابن ابی طالب خلیفه هست، خلیفه پیغمبره، این در قرن دوم سوم مطرح شده، اصلا منکر تمام نصوص دال بر خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه. خب آیا یک فردی که همچه قضیهی دارد و منکر کل عقاید شیعه هست، آقای طیب میاد از ایشون به عنوان عالم فاضل شیعی میخواد مطرح کنه و اون را الگو قرار بده و بر علیه شیعه و بر علیه نظریه مراجع و فقهای شیعه از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر محکوم کنه آقا این روش علمای شیعه باطل بوده. چرا باطل بوده؟ آقای احمد طیب، این آقای احمد الکاتب این طوری گفته،
بله اگر منظورش این باشه بله تا قرن 15 مرکز مولا کس به عنوان خلیفه فلان دست شما نمیشناختن.
بله بعد برای شما هم نکته است، اینجا هم شما ببینید حوارات احمد الکاتب حول وجود امام المهدی، اینجا هم کل بحثهایی که با ایشون بوده با سید سامی بدری سه جلد کتاب نوشته برای شما عرض کنم، آقای مدرسی برای شما عرض کنم و غیره، اینها همه بحثهایی است که بزرگان ما با ایشون داشتن و ایشون علیه برای شما عرض کنم مراجع ما و مراجع ما هم علیه ایشون مطالبی دارند و ایشون اصلا به هیچ وجهی ارتباطی به شیعه ندارد، یک آدم وهابی است. کتابی که نوشته بود 800 صفحه علیه حضرت مهدی ارواحنا فدا برد این رو در لندن چاپ کنند چاپ نکردند، برد در فرانسه چاپ کنند چاپ نکردند، گفتم ما یه قاقای خوردیم در رابطه با آیات شیطانی بسمون هست، برد آمریکا، آمریکا هم حاضر نشد این کتاب رو چاپ کنه، آورد عربستان سعودی چاپ کردن و ایشون مال لار شیرازه. یکی از این دوستان خودش برای من نقل می‌کرد در یکی از سفرهای حجی که داشتیم، ایشون گفت در همون خیابان عزیزیه که معمولا مقر اسکان حجاج ایرانی هم همونجا هست در مکه، میگو برای ایشون یک ساختمان هم سه طبقه چهار طبقه دادن، یک ساختمان شاهانه، میگو من با برادر ایشون برادر احمد الکاتب که از شیراز در کاروان ما بود با همدیگر رفتیم به دیدن ایشون، میگفت رفتیم اونجا و با چقدر معطلی رفتیم داخل، این برادر ایشون که با من بود وقتی وارد شد برادرش رو دید آب دهنش رو در دهنش حسابی زیاد کرد زیاد کرد زیاد کرد، یک توف مفصلی به صورت احمد الکاتب انداخ اومد بیرون، گفت من شاهد و ناظر بودم اونجا. خب یک کسی که حتی نزدیکترین افرادشون به این شکل نسبت به او نظر دارن توف به صورتش میندازه، میگفت دیگه احمد الکاتب همه بودن اونجا، به قول بادمجان دور بشقاب چنهاش و غیره همه بودن اونجا، ولی خب دیگه چیکار کنه برادرشه بزنه اخراج کنه چیکار کنه، میگفت من همطوری تماشا میکرد، میگفت توف انداخ، میگفت همینطوری به قدری هم آب دهنش زیاد بود از این پیشانش گرفت آورد کل صورتش گرفت. خب یک فردی که این چنین هست، خب ایشون میاد آقای دکتر طیب این رو الگو قرار میده. و نکته دیگر، ایشون میاد، این هم باز همون سایت بوابت الازهر هست، مطلبی رو نقل میکنه. ببینید، میگه برای شما عرض کنم در رابطه با صحابه که اینها از بالای هفت آسمان اینها تعدیل شدن و غیره، تعدیلشون تعدیل الهی است. و حذر من الدعات الذين يدعون الى هذا المذهب الذي يشجع على سب صحابه النبي. میگه افرادی که جوانهای ما را دعوت میکنند به مذهب شیعه، کدام مذهب؟ الذي يشجع على سب الصحابه. آیا واقعا اینطوری آیه طیه؟ یعنی مذهب شیعه تحریک میکنه، تشویق میکنه و تشجیع میکنه مردم را به سب صحابه؟ این همه فتاوای مراجع، خود ایشون هم در 3-4 تا از جلساتش گفت که تعدادی از فضلا و مراجع شیعه هستند هر گونه سب صحابه را حرام میدانند و یتبرعون من الذین یسبون الصحابه. اینا تبری میجوین. اون وقت میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا مذهبی که یشجع علی سب الصحابه. این واقعا از ایشون ما همچه انتظاری نداشتیم. یا مثلا در یک جا ایشون میاد میگه یک زن شیعه آمد به من گفت ما بعد از نماز صحابه و خلفا را لعن میکنیم. خب میاد ایشون علیه یک مذهب میخواد موضع گیری کند، اون هم به قول یک زن شیعه. حالا این زن شیعه چی هست؟ واقعا خب اونی که میتونه بیانگر نظر مذهب باشه، نظر مراجع اون مذهبه، علمای کبار اون مذهبه، نه یک زن، نه یک فرد مطرود، نه امثال نمیدونم سید مشتبه شیرازی منحرف بی عقل صفه، نه مثل یاسر الحبیب مزدور اجیر انگلیس که اینها پول میگیرن برای اینکه اختلاف میان شیعه سنی درست کنن. اینها ملاک نیست. اونی که میتواند ملاک باشد و نظر شیعه را منعکس کنه نظر مراجع و علمای تراز اول شیعه هست. بله، اگر از قول یکی از مراجع بیاد ایشون مطلبی رو نقل کنه، بله ما اونجا موظفیم یا جواب بدیم یا توجیه کنیم یا قبول کنیم. ولی به عکس مراجع ما، حالا اون چیزشم من میارم خدمت دوستان، از حدود ما شاید 20 نفر از مراجع ما در همین 30-40 سال اخیر فتوای صریح دادن به حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت. خب ما انتظار داشتیم آقای طیب در این ماه رمضان اگر واقعا میخواد برای شیعیان مصر الگو معین کنه، میامد فتاوای مراجع ما را نقل میکرد. آی شیعیان مصر، اونهایی که سب صحابه میکنید، این مراجع شما هستند، اینا فتوا به حرمت سب صحابه دادن. خیلی کار خوبی هم بود، تأثیرگذارش هم بیشتر بود، تأثیرگذارش هم خیلی بیشتر بود که آقا جوانها این فتوای امام، این فتوای رهبره، این فتوای آی بهجت، این فتوای فاضل، این فتوای مکارم، این فتوا میگن آقا سب صحابه حرامه، هر کس سب صحابه کند خلاف شرع کرده. شما اگر شیعه هستید حرف مراجعتون رو گوش کنید، به جای اینکه بیاد از راه درست بره، تأثیر گزارش هم بیشتر باشه، میاد از راه انحراف. بله فلان مرجع دینی علی امین اینطوری گفته، فلانی اینطوری گفته، علی ای حال اینها بحث هایی هست که واقعا ما توقع از آقای طیب نداشتیم که بیاد این چنین مطالبی رو مطرح بکنه و نمیدانیم حالا فردای قیامت چه جواب این حضرات برای این بحث ها دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.